من داشتم پس از جهت سیاسی یک محدودیت هایی برای اسرائیل ایجاد شده که با گذشته او به هیچ وجه قابل قیاس نیست، یعنی حلقه محاصره تنگتر شده. از این طرف هم در جبهه مقاومت با هماهنگی که صورت گرفته طب همه هم داستان شدند و هم دست شدند برای مقابله با اسرائیل جنایتکار، چه در عراق، چه در یمن، چه در لبنان، چه در سوریه، چه در ایران و بعضی از حالا قسمت های دیگه یا گروه های دیگه. اینا هم اعلام حمایت کردند از تظاهراتی که در دنیا شد به نفع اسماعیل هنیه، حتی به صورت غیابی نماز میت خوندن در این کشورها و در واقع به ضرر اسرائیل شد این شرایطی که ایجاد کرد برای خودش. و انشالله همه امت اسلامی شاهد خواهند بود در جهان که برخوردی که با اسرائیل صورت خواهد گرفت او رو پشیمان میکنه از این نوع اقدامات.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراهی ما بودید. نگاه روز رو از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شما رادیو دری را میشنوید. آدرس سایت رادیو دری را هم به خاطر داشته باشید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. نوبت میرسد به برنامه بعدی با عنوان ایران گشت و مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چه مره خوش گذاره.
شما خلقا و هوای خوبی دارینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خود دمیزه سقریلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنان خالیه، حتما تشید باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان مجموعه برنامه ایران گشت، آرزو می‌کنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشین در برنامه گذشته یکی از مناطق ایران با چشماندازهای طبیعی بسیار زیبا مثل چشمه‌های فراوان، رودخانه خروشان و جنگل‌های طبیعی به نام ریجاب در فاصله 120 کیلومتری شمال غرب کرمانشاه را خدمتتان معرفی کردیم و اشاره کردیم که در این منطقه 15 تا روستا وجود داره که با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی و جاذبه‌های طبیعی موجود در آن از مناطق جذاب توریستی ایران به شمار میرم. و همچنین گفتیم که آداب و رسوم رایج در میان مردم منطقه ریجاب ضمن مشابهت‌های با سایر مناطق ایران دارای تمایزاتی هم هست. برگزاری مراسم مربوط به اعیاد مذهبی، مشایعت از زائران خانه خدا و نیز مراسم عروسی و عزاداری و سایر آیین‌های محلی رایج در منطقه از جذابیت خاصی برخوردار است و در زمره جاذبه‌های فرهنگی و هنری این بخش از ایران محسوب می‌شود. در اولین بخش از برنامه امروز شما را با برخی از آداب و رسوم رایج در منطقه ریجاب آشنا می‌کنیم. همراه ما باشید. کوهستانی بودن منطقه ریجاب باعث نوسان رطوبت در سطح آن شده است. همچنین دامنه‌های باشیب ملایم، دره‌های سبز مناطق سردسیری و پراکندگی پوشش گیاهی فصلی در ارتفاعات سبب شده که ساکنین این ناحیه همواره زندگی ایلی و کوچنشینی داشته باشند. البته زندگی ایلی در این منطقه به صورتی است که فصل زمستان در روستا میمانند و به دامداری و امرار معاش میپردازند و در فصل تابستان به ییلاق میروند. منطقه ییلاقی آنها کوه‌ها و دره‌های سرسبز دالاهو می باشد. نحوه زندگی عشایر در زیر سیاه چادرها و قرار گرفتن سیاه چادرها در داخل طبیعتی بکر و سبز رنگ بر زیبایی مناظر طبیعی این منطقه می افزاید. دوستان عزیز، مراسم عید فطر و قربان که از اعیاد مذهبی مسلمانان است در این منطقه تقریبا مشابه هم است، با این تفاوت که در روز عید قربان اکثر خانواده‌های روستایی گوسفند یا گاوی را ذبح کرده و در میان همسایگان و مردم فقیر روستای ریجاب توزیع می‌کنند، ولی در روز عید فطر و یا قبل از آن سرپرست خانواده فطریه هر یک از اعضای خانواده خود را به مستضعفان این روستاها تقدیم می کند. شب قبل از عید فطر صدای قرآن از بلندگوهای مسجد روستاها به گوش می رسد و صبح زود قبل از طلوع آفتاب روستاییان به مسجد رفته و مراسم نماز عید را به جا می آورند. با طلوع آفتاب مردم روستاهای منطقه ریجاب در صفهای طولانی در کنار هم قرار می گیرند و با هم به رویماچی و تبریک عید پرداخته و کینه ها و کدورت ها را از دلها می زدایند. بعد از آن مردم به صورت دست جمعی به سراغ خانواده هایی می رند که در طول سال دچار مصیبت از دست دادن عزیزانشان شدند. پس از ادای فاتحه برای شادی روح فرد فوت شده دعا می کنند. سپس روستاییان به خانه های خود میرن و پس از صرف صبحانه با همسایگان و خویشاوندان خود دیدار میکنند. این مراسم در بیشتر روستاهای ریجاب برگزار میشود. عزیزان شنونده، روستاییان منطقه ریجاب در ماه ربیع الاول در روز تولد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم با شکوه و عظمت خاصی مراسم مولودی برگزار می کنند. در این ایام مولودخوانی و اطعام مهمانان در منازل و مساجد فضای روحانی به این منطقه می بخشد و تمام روزها و شبهای ماه ربیع الاول را اهالی در مراسم مولودی به سر می برند. در مراسم مولودی عموم مردم منطقه گوسفند یا حیوان حلال گوشت دیگری را به عنوان مولودی ذبح می کنند و گوشت خام را در میان مردم فقیر روستایی تقسیم می کنند. اما این مراسم در میان سادات به صورت دیگر انجام می شود. ابتدا خانواده های سادات مردم روستا را به خانه خود دعوت می کنند و تا یه مراسم خاصی مولود نامه همراه با بانگ دف خوانده می شود و پس از آن شام یا نهار در خانه سادات صرف می شود. روستاییان منطقه ریجاب برای استقبال از زائرین خانه خدا هم مراسم و آیین خاصی را اجرا می کنند. هر سال عده‌ای از مردم منطقه ریجاب عازم عربستان برای بجاوردن مراسم حج تمتع یا عمره می شند که مردم اونا را بدرقه می کنند و شخص زائر به مصافحه و حلال خواهی از مردم می پردازد. در زمان بازگشت مردم همراه با دف و ذکر لا اله الا الله از آنها استقبال می کنند و در صفهای طولانی که سراسر جاده را در بر می گیرد می ایستند و یک نفر با صدای خوش قصیده می خواند. پس از اتمام هر بیت دیگران با او پاسخ می دهند. پس از روز اول بازگشت و گاه تا بیش از یک ماه خانواده ها و گروه های چند نفری از روستای مجاور برای دیدار و اظهار زیارت قبولی عازم منزل شخص زائر می شوند. اینجا ایران است.
اینجا
ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. تا این لحظه از برنامه درباره آداب و رسوم روستایان منطقه ریجاب با شما صحبت کردیم و در این بخش از برنامه میخواییم شما را با یکی از روستاهای این منطقه آشنا بکنیم، روستای زرده. همراه ما باشید. همونطور که گفتیم منطقه ریجاب شامل 15 روستاست که دارای ویژگی‌های اقلیمی و فرهنگی مشترکی هستند. یکی از این روستاها روستای زرده است که از جهاتی متمایز از سایر روستاهای این منطقه است. روستای زرده در میان تمامی روستاهای این منطقه تنها روستایی است که اهالی آن به زبان کهن پهلوی ساسانی سخن می‌گویند و آثار باستانی متعددی در آن وجود دارد. اما برای بسیاری از مردم نام روستای زرده نه به خاطر جاذبه های طبیعی و تاریخی آن، بلکه نام این روستا خاطری حمله شیمیایی رژیم صدام در تاریخ 22 جولای سال 1988 را در اذهان زنده می کند. روستای زرده در آن زمان مورد حمله گازهای شیمیایی اعصاب قرار گرفت و بیش از 30% از اهالی روستا در همان روز اول بمباران جان باختند. آنان که زنده ماندند از پیر و جوان و کودک دارای دردی مشترک هستند. اندوه از دست دادن عزیزترین افراد خانواده همراه با سوختگی و زخم و تاول بر بدن، همچنین ناراحتی‌های تنفسی و سرطان، قصه دردآور است که مردم این روستا از آن سخن می‌گویند. روستای زرده در 40 کیلومتری شهر کرند غرب و در مرز ایران و عراق قرار دارد. این روستا از شمال با کوه بلند کمر و از غرب با پرتگاه بلندی که به دشت زهاب مسلط است و از شرق به کوه دالاهو محدود می شود. اهالی روستا به شغل باغداری، کشاورزی و دامپروری مشغول هستند. تا سال 1355 اهالی روستا در مکانی که اکنون به آن زرده می گویند ساکن بودند، ولی با ساخت خانه‌های از سوی یک گروه باستانشناسی در منطقه بانگنبد، نسل جوان روستا در این منطقه ساکن شدند. امروز روستای زرده به دو قسمت زرده و بانگنبد تقسیم شده است. البته بیشتر جمعیت روستا در بانگنبد ساکن هستند. از نظر تاریخی روستای زردق قدمت زیادی دارد و به زمان اشکانیان و ساسانیان باز می‌گردد. قلعه یزدگرد و مجموعه های تاریخی اطراف آن این نظر را تایید می‌کند. از لحاظ موقعیت استراتژی نیز کوه شاهنشین که در شمال غربی روستا قرار دارد، مسلط بر سرپل ذهاب، قصر شیرین و مرز بین ایران و عراق است. آب آشامیدنی روستا از دل کوه دالاهو تامین می شود. جنگل های اطراف روستا را بیشتر درختان بلوط و پسته وحشی و باغات روستا را درختان زیتون، انگور، انار، انجیر و گردو تشکیل می دهد. زیارتگاه هایی از جمله بابا یادگار، داوود و سید درویش در جوار روستای زرده قرار دارد. دوستان عزیز شنونده، امیدواریم که برنامه امروز ایران گشت مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. از اینکه در سفر به منطقه ریجاب و روستای زرده با ما همراه بودید سپاس و تشکر. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تبیه یک دفعه؟
قاشق در کدام دستت بگی؟ پنجره در کدام دستت بگی؟
سایکو عکس یک گیره است، اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو بگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر، گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگیتانه بدانین.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
کربلا به روایتی دیگر.
کربلا فقط ماجرای یک نیم روز نیست. کربلا را میتوان از هزار زاویه تماشا کرد.
سلام، محدثه احمدی هستم و این نهمین قسمت از مجموعه پادکست های کربلا بر روایتی دیگر است. روایتی از یاران لشکر عمر سعد که خود را دلداده اهل بیت علیهم السلام می دانستند. سلام می کنیم بر غربت حسین از مدینه تا کربلا. سلام می کنیم بر حال و هوای محرم و سفر که با همه ماها فرق می کند. سلام بر دلهای شوریده از عشق حسین.
سلام همه زندگی، سلام امام حسین من.
سلام همه زندگی، سلام امام حسین من. سلام عزیز فاطمه، سلام عشق امام حسن. حسین 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 دوست قدیمی حسین.
حر ابن یزید ریاحی. حر ابن یزید ریاحی تا صبح عاشورا در صف یاران عمر سعد بود. حر در کوفه سرشناس بود، از بزرگان شهر و مورد اعتماد همه بود. خبر نزدیک شدن امام حسین به کوفه که در شهر پیچید، ابن زیاد 1000 سوارکار آماده رزم به حر داد و به سمت امام روانش کرد. سپاه حر چند روز مانده و محرم با امام حسین علیه السلام رسید. حر شیعه نبود اما امام را دوست داشت. از چند روز مانده و محرم تا روز عاشورا حر در گیر و دار یک انتخاب سخت بود. فرمانبری و اطاعت از دستورات حکومت یا همسویی و همراهی با فرزند پیامبر. در این بین اما حر هیچ وقت از یک چیز دست بر نداشت و آن حفظ احترام و حرمت امام زمانش بود. ظهر اولین روز ملاقات با امام حسین علیه السلام، وقتی امام وضو می گرفتند و آماده نماز می شدند، حر در خیمگاه امام و مشغول صحبت با ایشان بود. امام گفتند نزدیک اذان شده، برو و با لشکرت نماز بخوان، ما همینجا نماز میخوانیم و بعد صحبت را ادامه میدهیم. حر قبول نکرد، همانجا وضو گرفت و گفت من و همه لشکرم هم به شما اقتدا میکنیم. امام الله اکبر گفتند و پشت سرشان صدها نفر دست بالا بردند و تکبیرت الاحرام گفتند. صدها نفر که خیلی هایشان چند روز بعد علیه همین امام و امام جماعت شمشیر بالا بردند. بعد از نماز اول امام بلند شدند و برای همه صحبت کردند. از خودشان گفتند، از دعوت کوفیان، از نامه ها و بعد خورجین های پر از نامه را باز کردند و کوه نامه ها را به همه نشان دادند. نماز دوم که تمام شد، حر پیش امام رفت و گفت من مأمورم و باید وظیفه‌ام را تمام کنم و شما را پیش ابن زیاد ببرم. امام نپذیرفتند. دست آخر حر پیشنهاد داد امام مسیرشان را عوض کنند و سمت کوفه نروند تا او هم فرصتی داشته باشد که از ابن زیاد دوباره کسب تکلیف کند. روز دوم محرم امام و لشکر حر به کربلا رسیده بودند که پیکی از سمت ابن زیاد رسید. حر نامه را خواند، رفت و متن نامه را به امام هم نشان داد. ابن زیاد نوشته بود حسین ابن علی را در بیابانی بی آب و علف نگه دار و بر او سخت بگیر. در ضمن این پیک من خبرهای تو و لشکرت را برای من می آورد. سپاه امام یک سمت و لشکر حر در سمت دیگر خیمه زدند. از دوم محرم تا عاشورا هر روز لشکری به اردوگاه روبروی امام اضافه می شد و این سمت یاری که اضافه نمی شد هیچ، گاهی چند نفری هم از لشکر امام کم می شدند. عمر سعد که به کربلا رسید، حر وظیفه‌اش را به عمر سعد واگذار کرد و خودش فرماندهی بخشی از سپاه را به دست گرفت. تا صبح عاشورا حر هنوز جنگ با امام را باور نکرده بود. اما وقتی آرایش نظامی عمر سعد را در روز عاشورا دید و زمزمه های جنگ را در لشکر شنید، خودش را و عمر سعد رساند و با شک و تعجب و تحقیر پرسید: واقعا قصد جنگ با پسر پیغمبر را داری؟ عمر سعد گفت: جنگ می کنیم، جنگی که بریده شدن سرها و قطع شدن دستا حداقل اتفاقش باشد. هور دیگر آن فرمانده شجاع کوفی و آن مرد سرشناس عرب نبود، انگار غریبه‌ای در جمع اینا آشنا باشد. آرام آرام از لشکری که خودش را برای جنگ آماده می کرد جدا کرد و از حاشیه‌ای به سمت اردوگاه امام رفت. در کناری از میدان مهاجر ابن عوس هر را دید که مضطرب و نگران راه می رود. از حالش جویا شد. هر گفت: به خدا قسم خودم را میان آتش و بهشت می بینم، اما هزار بار هم اگر تکه تکه شوم آتش را انتخاب نمی کنم. بعد راهش را گرفت و به سمت اردوگاه امام رفت. انتخاب هور انتخاب ساده‌ای نبود. زن و فرزندانش، اسم و رسمش، مقام و موقعیتش و اموال و ثروتش را یک طرف می دید و مردن را در طرف دیگر. سال 61 هجری خیلی ها آرزو داشتند زندگیشان شبیه خور باشد و به اندازه او اعتبار و احترام داشته باشد. خور همه را در سپاه عمر سعد جا گذاشته بود و راهی را انتخاب کرده بود که یقین داشت و مرگ ختم می شود. خور سپرش را برداشت و برعکس به دست گرفت و نزدیک امام و اصحاب ایشان شد. سلام نکرده و توضیحی نداده پرسید: برای کسی مثل من هم راهی برای توبه هست؟ امام لبخند زد و برایش آغوش باز کرد و بین اصحاب خود جایش داد. هور همان وقت که تازه به این سوی میدان رسیده بود از امام اجازه گرفت تا به جبران خطایش اولین سرباز و فدایی امام حسین علیه السلام و اهل بیت پیامبر شود. امام پذیرفتند و خور با دعا و لبخند امام زمانش راهی میدان شد.
میخواستم روزه هر رو بخونم، همون آقایی که وقتی اومد مقابل لشکر ایستاد، صدای غریبی بلند کرد: راوی میگه وقتر و قلب و دمت عینا فخرج باکیان متدرن. یه دلش آشوب شد، شروع کرد گریه کردن، یه گوشه ایستاد، تصمیم خودش رو گرفت و ضرب فرسه و قاصدن نحو الحسن.
هور شجاعانه می جنگید و با اینکه اسبش زخمی شده بود و از گوشها و پیشانیش خون جاری شده بود، همواره رجز می خواند و سواره با دشمنان پیکار می کرد، تا اینکه 40 و چند نفر از دشمنان را به هلاکت رساند. امام حسین علیه السلام نزد هور که خون از بدنش جاری شده بود آمد و گفت: به به ای هور، تو در دنیا و آخرت آزاده ای، همان گونه که آزاد نامیده شده ای.
وقتی رو زمین افتاد آقا رو صدا نزد، یهو یه دست مهربونی سر رو بلند کرد روی دامن گذاشت: فجعل الحسین یمسح التراب عن وجهه. شروع کرد خاک ها رو پاک کرد. آی با وفا.
تا تماشای ماجرای کربلا از زاویه دوستداران امام که تنهایش گذاشتند و آنها که بیعت کردند و بعدتر علیه امام شمشیر کشیدند یادمان می اندازد که چیزی بیشتر از علاقه به جبهه حق نیاز است، چیزی از جنس معرفت، چیزی از جنس باور.